براتون آرزوی سلامتی میکنیم. و اما برنامه بعدی ما اول ایمنی نام داره، لطفاً این برنامه رو بشنوید.
اول ایمنی.
چهارشنبه 23 مهر 1404، بروجرد، کارخانه صنایع ریسندگی و نساجی. این کارخانه نساجی با 3 شیفت کار میکرد. فشار سفارش ها بالا بود و بخش نگهداری و تعمیرات با کمبود نیرو مواجه شده بود. از طرفی هم سرویس دوره‌ای دیگ بخار به دلیل کاهش بودجه و توقف ناپذیری خط تولید چند نوبت به تعویق افتاد. شیر اطمینان دیگ بخار یک بار در تست غیر رسمی گیر میکنه، اما به جای تعویض با تنظیم دستی به صورت موقت رفع میشه. اینم بگم که بابت بازرسی های دوره‌ای و سالانه سند رسمی و مکتوب معمولا ثبت نمیشد و هر از گاهی در دفتر گزارش مواردی رو مینوشتن. در جلسات تولید عبارت خط تولید نباید بخوابد تبدیل به فرهنگ غالب شده بود و از طرفی هم کارگران شیفت شب آموزش کامل کار با بویلر، مدیریت آلارم و شرایط اضطراری رو دریافت نکرده بودند. درست 2 هفته قبل در دفترچه ثبت وقایع اتاق بویلر چند هشدار دمایی و افت و خیز فشار ثبت شده بود، اما اقدام اصلاحی ریشه‌ای صورت نگرفته بود. اپراتورها هم برای دور زدن قطع‌های مکرر یکی از اینترلاک‌های ایمنی رو موقتاً از مدار خارج می‌کردند تا خط نخریسی متوقف نشه. پیمانکار سرویس دیگ قرارداد کوتاه مدت داشت و به دلیل فشار زمانی تست‌های غیر مخرب کامل یا NDT روی اتصالات پر ریسک انجام نمی‌شد. ساعت 3:40 بامداد شیفت شب، اتاقک نگهداری دیگه بخار. صدای سوت خفیف و بخار رقیق در نزدیکی فلنج سمت غربی مشاهده میشه. آلارم فشار بالا چند بار چشمک میزنه و خاموش میشه. اپراتور خسته و بدون سرپرست حاضر در محل تصمیم میگیره تا شروع شیفت صبح کار رو ادامه بده. شیر اطمینان که پیشتر مشکل داشت به درستی عمل نمیکرد و مانومتر فشار رو در محدوده خطر نشون میداد. حدود ساعت 4 بامداد با افزایش ناگهانی فشار و شکست در اتصالات انفجار مهیبی رخ میده و موج ضربه‌ای دیوار سبک اتاق بویلر رو میشکافه. بخار داغ به سالن مجاور نفوذ میکنه و یک نفر از گروه فنی و تأسیسات که در اتاق دیگه بخار حضور داشت به دلیل شدت جراحات فوت میکنه و 2 نفر دیگر دچار سوختگی استنشاقی میشن. کارخانه هم برای مدت 2 هفته تعطیل بود تا اینکه کم کم شرایط تولید فراهم شد. همسر مرحوم شهبازی:
شوهر من آدم کم توقعی بود، فقط میخواست کارشو درست انجام بده و سالم برگرده خونه. نمیدونم چرا باید اینجوری از دست بدمش. فقط میخوام بدونم چرا کسی جلوی این اتفاقو نگرفت.
کارشناس برنامه:
عرض سلام و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای در خصوص یک حادثه ناشی از کار در صنعت. اجازه بدید کمی از زاویه فنی، اقتصادی و اجتماعی به این حادثه نگاه کنیم. حادثه‌ای که فقط یک انفجار نبود، یک زنجیره شکست بود. شکست در تجهیزات، شکست در مدیریت، شکست در فرهنگ ایمنی و در نهایت شکست در حفاظت از جان انسان. در ظاهر این کارخانه فقط 2 هفته تعطیل شد، اما پشت این عدد یک دنیا هزینه پنهان وجود داشت. برای این کارخونه توقف تولید، توقف ارسال محصولات به عاملین فروش، هزینه های سنگین تعمیر دیگ و لوله کشی، اجاره دیگ موقت، افزایش حق بیمه مسئولیت و بیمه حوادث و مهمتر از همه ضربه به اعتبار برند در زنجیره تأمین. و در صنعتی مثل نساجی اعتبار یعنی بقا. اما این هزینه ها برای خانواده کارگر عزیزی که فوت شد و همچنین دو نفری که دچار مصدومیت و سوختگی شدند، شامل هزینه های درمان سوختگی، توانبخشی طولانی، احتمال از کار افتادگی، کاهش درآمد، فشار روانی و مالی و تغییر کامل سبک زندگی خانواده بود و در سطح جامعه و صنعت درگیری منابع امدادی، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ایمنی در صنایع مشابه، اختلال در تأمین مواد اولیه مشتریان پایین دست و بیکاری موقت کارگران در دوره تعطیلی از جمله خسارت‌ها و هزینه‌هایی بود که به دلیل این حادثه به کارفرما، کارگر و صنعت و جامعه آسیب وارد کرد.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
اما اگر بخوایم به عمق ماجرا بریم، باید بپذیریم که هیچ حادثه‌ای ناگهانی نیست. من همیشه این مثال رو میزنم که برای بروز حادثه باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدن تا یک حادثه اتفاق بیفته. همیشه قبل از هر انفجار، قبل از هر فاجعه، ردی از هشدارها وجود داره. هشدارهایی که یا دیده نمیشن یا جدی گرفته نمیشن. در این حادثه همینطور بود که لایه‌های مختلفی روی هم جمع شدن تا در نهایت این انفجار شکل گرفت.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه.
در بخش مدیریتی و سیستمی وجود یک نظام مدیریت تغییر ضروری است. هر تغییری، حتی کوچک، باید ارزیابی ریسک داشته باشه. سیاست رسمی سازمان باید این باشه که توقف امن بهتر از کار ناایمن است. نظارت شیفت شب باید تقویت بشه و فرهنگ گزارش دهی بدون ترس یا همان جاست کالچر باید در سازمان نهادینه بشه.
به لحاظ فنی ما با مجموعه‌ای از نقص‌ها روبرو بودیم. شیر اطمینانی که یک بار گیر کرده بود و به جای تعویض فقط یک رفع موقت روی اون انجام شد. مانومتری که مدت‌ها کالیبره نشده بود و فشار واقعی رو درست نشون نمیداد. اینترلاک ایمنی که برای جلوگیری از توقف خط عملاً از مدار خارج شده بود. تست‌های NDT که یا ناقص انجام شده بود یا اصلا انجام نشده بود و اتصالاتی که فرسوده بودند و کسی به اونها فرصت رسیدگی نداده بود. اینها هر کدوم یک هشدار بودند. هشدارهایی که اگر جدی گرفته می شد شاید امروز این حادثه رو روایت نمی کردیم. اما فقط مسئله فنی نبود. در لایه سازمانی فشار تولید باعث شده بود که برنامه‌های PM و اوورهال بارها به تعویق بیفته. نظام مدیریت تغییر یا همان MOC Management of Change وجود نداشت. یعنی هر تغییری در سیستم بدون ارزیابی ریسک انجام میشد. بودجه نگهداری هم محدود بود و همین محدودیت تصمیم های اشتباه رو توجیه پذیر میکرد.
خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده:
در لایه انسانی و رفتاری، خستگی شدید کارگران شیفت شب نقش مهمی در بروز حوادث در صنعت داره، مخصوصاً اپراتورهایی که تجربه کافی رو ندارن و در مقابل خیلی از شرایط و آلارم‌ها تحت فشار روانی قرار می‌گیرن. حالا این فشار روانی وقتی با خستگی توأم میشه، قطعاً میتونه حوادث جبران ناپذیری رو برای ما رقم بزنه. چرا؟ این جمله رو ما همیشه شنیدیم و به عنوان یک شعار انگیزشی برای کارخونه ها و شرکت های تولیدی شده که تولید یک لحظه هم نباید متوقف بشه. آیا به این فکر کردید که این نوع فشار میتونه تصمیم گیری رو مختل کنه و فرد رو به سمت رفتارهای خیلی پرخطر سوق بده؟ پس ما هر شعاری که میدیم یک مقدار باید به بُعد انسانی و حوادث جبران ناپذیرش هم توجه بکنیم.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. از نظر نظارتی و حقوقی هم ضعف جدی وجود داشت. کارشناس ایمنی در شیفت شب حضور نداشت. هشدارها ثبت می شد اما پیگیری صورت نمی گرفت و مهمتر از همه الزامات قانونی مربوط به دیگ بخار و ظروف تحت فشار به طور کامل رعایت نشده بود.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در خصوص نکات ایمنی مربوط به این پرونده، اولین قدم این هستش که تمام این تلاک‌ها و حفاظ‌ها بدون هیچ استثنایی به مدار برگردن. شیر اطمینان باید تست دوره‌ای عملکرد داشته باشه. تجهیزات باید مطابق برنامه کالیبره بشن و تست‌های NDT باید کامل و مستند انجام بشن. اما از منظر آموزش و فرهنگ هم اشاره می کنم که اپراتورها باید آموزش استاندارد و کامل رو ببینن. مدیریت خستگی باید جدی گرفته بشه و استراحت اجباری و چرخش وظایف در شیفت شب باید اجرا بشه. اصطلاحاً کارگر عزیزی که خسته است نمیتونه نگهبان ایمنی باشه.
ایمنی هزینه نیست که در تنگنای تولید حذف شود. ایمنی همان نفس انسانی هست که اگر نادیده گرفته شود، تولید هم دیر یا زود از نفس می افتد. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی شگردهای تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه در خصوص توان موشکی ایران خواهیم پرداخت. توان موشکی و دفاعی همواره نقطه چالش برانگیز دشمنان ایران بوده و برای تضعیف آن از هر ابزار و شیوه استفاده کردند. گاهی توان موشکی و دفاعی را بهانه‌ای برای تبلیغ ایران هراسی و گاهی نیز آن را وسیله‌ای برای افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه مردم ایران و متحدان سیاسی قرار دادند. به عنوان مثال، حجم تبلیغاتی علیه همکاری‌های ادعای ایران و کره شمالی در همین راستا طراحی و در دستور کار رسانه‌های وابسته قرار گرفته است. بشنوید ادعایی را در این زمینه از شبکه اینترنشنال.
همکاری نظامی کره شمالی و جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران و عراق آغاز شد و از اون زمان این همکاری پایدار و منعطف بر فناوری‌های بالستیک و قطعات موشکی متمرکز بوده و بعد از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران هم وارد مرحله پرشتاب‌تری شده.
افزایش توان بازدارندگی و دفاعی مقوله‌ای کاملا داخلی و در راستای امنیت ملی انجام می‌شود و فراگندی دائمی و توقف ناپذیر محسوب می شود. بدیهی است که به موازات افزایش تهدیدات خارجی، ارتقای توان دفاعی و موشکی در دستور کار راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا کاملا پیداست که وارونه سازی حقایق برنامه موشکی ایران شگردی برنامه ریزی شده و هدفمند است که از سوی رسانه های بیگانه دنبال می شود، هرچند که نمی تواند برای مخاطبان آنها معنایی جز حق طبیعی کشورها برای تقویت بازدارندگی دفاعیشان تعبیر دیگری داشته باشد. سوال تکراری مجری و تحلیل کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
سوال پیش میاد که خب چرا اینقدر جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که سوخت برای موشک‌هاش تهیه بکنه، اونها رو به نوعی بازسازی بکنه؟ چه فکری تو سرش داره؟ میخواد به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه ازش یا واقعا به فکر تهدید و حمله دوباره است؟
خب شراره، اول باید این رو در نظر داشته باشیم که گزارش آی 24 اسرائیل و سندیکای خبری یهود رو که در کنار همدیگه قرار بدیم، ما رو در کنار بقیه گزارش ها در طول هفته و ماه گذشته میشه به این نتیجه قطعی ولی و منطقی رسید که جمهوری اسلامی به صورت جدی به دنبال احیای توان بازدارندگی خودش بعد از جنگ 12 روزه هستش.
با نگاهی به منابع خبری شبکه‌های معاند در انعکاس اخبار حوزه دفاعی ایران، به خوبی از بی‌اعتباری این خبرها و منابع آنها پرده برداشته می‌شود. استناد به شبکه‌های خبری رژیم صهیونیستی و برخی منابع خبری شناخته شده آمریکایی که سوابق طولانی در تولید اخبار جعلی علیه ایران دارند، نشان می‌دهد که آنچه درباره پرونده دفاعی ایران می‌گویند، بعضاً بر مبنای گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیر موثقی است که سال‌هاست از سوی آنها باز تولید و نشر می‌شود تا وانمود کنند فضای ابهام‌آلود بر فعالیت صلح‌آمیز ایران حاکم است و آنها بتوانند به جفت‌سازی‌های منفی خود علیه برنامه‌های مسالمت‌آمیز دفاعی ایران ادامه دهند. بشنوید مورد دیگری از ادعاهای غیر مستند شبکه اینترنشنال را علیه توان دفاعی ایران.
این متدهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای احیای بازدارندگی خودش، مواردی هستش که اینجا اشاره میکنم، نوعی ابهام سازی اتمی هستش، ساخت و سازهایی رو انجام میده در برخی از تاسیسات اتمی و دریافت فناوری‌ها با کاربری‌های دوگانه هستش، حتی تو بُعد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، کمک گرفتن از روسیه و چین برای تقویت پدافند، تقویت ذراتخانه موشک‌های بالستیک است با دریافت سوخت مورد نیاز برای ساخت این موشک‌ها، تداوم ارسال کمک‌ها به نیابتی‌ها و مسئله وقت‌کشی و فریب استراتژیک که یکی از بخش‌های اصلی این متدهای جمهوری اسلامی هستش. ولی تمرکز اصلی جمهوری اسلامی، اون تمرکز اولویت دار جمهوری اسلامی، تقویت پدافند و ساخت موشک‌های بالستیک است.
استفاده از گزاره‌های متناقض برای تحریف واقعیت‌های میدانی تحولات بازدارندگی ایران از سوی رسانه‌های بیگانه به ویژه شبکه اینترنشنال نشانگر ضعف‌های بنیادین آنها در شناخت و تحلیل درست واقعیت‌های صحنه دفاعی ایران است. نکته عجیب این ماجرا این است که آنها در حالی که مشغول جفسازی علیه توان موشکی ایران هستند و آن را تهدید می‌دانند، به ناگاه در چرخشی 180 درجه‌ای آن را اغراق‌آمیز نیز می‌دانند تا به زعم خود مزیت نسبی توان موشکی ایران را زیر سوال ببرند. تحلیل شبکه اینترنشنال و گفتار متناقض کارشناس آن.
هدف جمهوری اسلامی چی است؟ پرسشی که مطرح کردی، دو تا به نظر میرسه هدف داره. یکی بخش از کمپین به نوعی میشه گفت ادراکی و روانی جمهوری اسلامی هستش، نوعی اغراق رو هم میکنه در رابطه با توان موشکی خودش، ضمن اینکه این تهدید هست. مثلا حرفای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با اکونومیست که گفت ما در جنگ بعدی از تعداد زیادی موشک ها استفاده خواهیم کرد، این یه بخش هدف جمهوری اسلامی. یه بخش دیگه هم این هستش که به صورت جدی داره سعی میکنه که بازارنی موشکی خودش رو احیا بکنه، ولی این تهدید بیشتر در میان مدت و دراز مدت هست.
آن روی سلکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
تلاش رسانه‌های ماند برای ایجاد فضای تهدید و ارعاب در سایه ابهام‌سازی از سیاست دفاعی ایران نشان می‌دهد که این رسانه‌ها به دنبال تشدید دشمنی‌ها علیه ایران از طریق تداوم جنگ روانی هستند. ادعای دروغین رسانه‌های بیگانه مبنی بر نگرانی آنها برای مردم ایران از یک سو و دامن زدن آنها به اخبار جعلی از سوی دیگر، بیش از پیش از نیات و بدخواهی آنها پرده برمی‌دارد. بشنوید این مورد را از شبکه اینترنشنال.
هشدارها از طرف کشورهای غربی داره میاد، از موضوع ابهام هسته‌ای گرفته تا موضوع موشک ایران که به نظر میرسه خیلی کم اهمیت تر از موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست براشون. از ایران همین پیام‌ها رو که ما میشنویم، فکر کنید واقعا این پازل‌ها کنار هم آیا از یک جنگ دیگه خبر میده؟
تکرار مداوم تهدید و برجسته‌سازی فضای تنش تنها مطلوب محافل بدخواهی است که با جس دلسوزی برای مردم ایران میکوشند از شکل گیری گفتمانهای مسالمت آمیز جلوگیری کنند و حتی از اینکه گاهی در کلام مقامات امریکایی تهدید علیه ایران را کمتر میشنوند اظهار تأسف میکنند، مانند آنچه کارشناس شبکه اینترنشنال میگوید و ناظر بر سیاست ابهامسازی و تنش آفرینی این شبکه با ارائه تصویر غلط از توان دفاعی و موشکی ایران انجام میشود و هرگز نمیتواند مؤید واقعیت های صحنه دفاعی ایران برای مخاطبان بعضن فارسی زبان این شبکه باشد. بخش دیگری را در این مورد از شبکه اینترنشنال بشنوید.
برنامه هسته ایران که همچنان دغدغه بزرگ جامعه جهانی هست، برنامه موشکی هم به نظر میرسه که شاید حتی پررنگ‌تر از گذشته یک دغدغه هست الان و حتی ممکنه چالشی برای یک راه حل دیپلماتیک باشه. آیا از حرفایی که از مقامات جمهوری اسلامی در این 24 ساعت گذشته شنیدیم، چه از طرف وزیر خارجه چه امروز خود رئیس جمهوری ایران، مسیر خروجی میشه دید از این بحران فعلی؟
ممنونم از دعوتت فرداد خان. ببینید، متاسفانه نه تو سخنرانی آقای ترامپ نه تو سخنرانی آقای پزشکیان هیچ اشاره‌ای به موضوع موشکی جمهوری اسلامی ایران نبود، در حالی که هستمینه این اجلاس سازمان ملل در نیویورک، مخصوصا در رابطه با خود بحران ایران و اسرائیل و آمریکا، همون جنگ 12 روزه است و حدوداً بین 570 تا 580 موشک میانبرد بالستیک جمهوری اسلامی تو اون جنگ با اسرائیل شلیک کرده بود. و الان هم همونطور که فرمودین در رابطه با این رپورت جدید اسوسییتد پرس، نظام در حال بازسازی این توان هسته‌ای و همزمان هم پشت پرده در رابطه تقویت رابطه‌های نظامی و اقتصادی و حتی اطلاعاتی با خود بیجینگ هست، یعنی یکی از بزرگترین حامی برنامه موشکی جمهوری اسلامی، و در این حال دنبال آستانه‌ای جدید یک سیستم بازدارندگی خود این مقام‌های نظامی نه سیاسی جمهوری اسلامی دانه. بنابراین رفرنسی یا اشاره‌ای به خود این موضوع موشکی در سخنرانی آقای خامنه‌ای به اون صورت ندیدیم، ولی در یک دو روز پیش اگه اشتباه نکنم فکر کنم آقای لاریجانی بود که اشاره کرده بود به یک کف جدید برای برد موشکی ایران و گفت به هیچ عنوان جمهوری اسلامی یک کف جدیدی پایین‌تر از 2000 کیلومتر رو نمی‌پذیره.
سیاست راهبردی ایران تقویت زیرساخت‌های دفاعی و موشکی متعارف خود می‌باشد و پرواضح است که این اصل مسلم غیر قابل مذاکره و بازگشت خواهد بود. ضعف سیاست‌های ادراکی دشمن و محافل رسانه‌ای وابسته به آن سبب شده تا هر بار با تکرار خطای محاسباتی هزینه‌های سنگینی بر آنها تحمیل شود. تکیه بر گزارش‌های غلط و استناد به تحلیل‌های نادرست از حاکمیت متغیرهای نامعتبر در تصمیم‌گیری‌های دشمنان حکایت دارد که عمدتاً بر مبنای مشورت‌های بی‌پایه افراد و کارگزاران وابسته صورت گرفته است. از آن به توان گسترده ایران در حوزه دفاعی و موشکی از سوی برخی کارشناسان این شبکه‌ها شاید تنها گوشه‌ای از واقعیت‌های میدانی است که حتی دشمنان ایران نیز هرگز نمی‌توانند آن را نادیده بنگارند. بشنوید صحبت یک کارشناس را در گفتگو با شبکه بی بی سی در این زمینه.
از جنبه‌های دیگه ما می‌بینیم که ایران تونسته با سرعت به نسبت زیادی بازسازی بکنه و یک سری امکانات رو مجددا احیا بکنه با توجه به زیرساخت‌هایی که وجود داشته. صنایع نظامی ایران، صنایع نظامی وسیع و پراکنده و هزینه زیادی بر شده. پایگاه موشکی ایران به تعداد زیاد و در مناطق جغرافیایی مختلف هستند.
توان گسترده دفاع ایران در حوزه موشکی امروز چالش بزرگی را در برابر تهدیدات دشمن امریکایی و صهیونیستی ایجاد کرده است. تمرکز بر مهار توان موشکی با هدف تضعیف قوه دفاعی ایران راه برد شکست خورده است که هرگز نمیتواند موضوعیتی برای مذاکره داشته باشد و پشتیبانی ملی از این توانمندی بیش از پیش دشمن را در مهار آن مایوس کرده است. گفتگوی مجری با آقای سلطانی تحلیلگر مسائل استراتژیک را در این زمینه میشنویم.
آیه سلطانی، با توجه به اینکه خب ما اخیراً در صحبت‌های هم مقامات آمریکایی هم مقامات صهیونیستی زیاد می‌بینیم که به برنامه موشکی ایران و توانمندی موشکی ایران می‌پردازند، برخی در واقع تحلیلشون این بود که این داره در همون راستا شکل می‌گیره برای اینکه در واقع یک پروژه ایران حراسی رو بخوان به پیش ببرن. تحلیل شما از این موضوع چه است و فکر می‌کنید که این سفر نتانیاهو که قریب الوقوع هست به واشنگتن چقدر میشه در این راستا تفسیرش کرد؟
سفر نتانیاهو و ملاقاتش با آقای ترامپ بیشتر در این مسیر در تحلیل میشه که اینا بتونن یه هیمنه و جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای رو روی حماس و حزب الله برای خلع سلاحشون انجام بدن. اینی که موشک‌های ما داره آزارشون میده این یه واقعیتی است.
بله.
امروز موشک‌های ما جز منافع ملی ماست. یعنی چی؟ یعنی قابل مذاکره و مصالحه نیست. اینه باید همه دانشگاه یا همه فریق‌ها، همه دولت مردا بدونن. دولت مردان حق ندارند برای موشک و در حوزه موشک با هیچ کسی، این مردم اجازه نمیدن. میدونی چرا؟ چون مردم در جنگ 12 روزه دیدن چجوری موشک ها عزتشون خرید و چجوری در جنگ تحمیلی مردم شعار میدادند موشک جواب موشک و ما نمیتونستیم کاری انجام بدیم. یعنی موشک امروز موازنه و معادله رو در دنیا تغییر داده. دولت مردان حق ندارن سر منافع ملی ما برن پالس ضعف بدن، پالس مذاکره بدن. اینی که اونا میگن در جاهای مختلف هم گفتن، در محافل خب مستعزد که بعضی از مسئولین وزارت خارجه در جاهای مختلف گفتن که در موضوعات هسته‌ای می‌رفتن مذاکره کنن، وقتی با دیپلمات‌های آمریکایی و مذاکره کننده‌های آمریکایی تنها می‌شدن می‌گفتن خب شما بگید ته این مذاکره با از ما چی می‌خواید، شما نظارت فراپادمانی رو پذیرفتیم، پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم، بازرسی‌های فراپادمانی رو پذیرفتیم، می‌گفتن اصلا موضوع هسته‌ای موضوع ما نیست، موضوع ما امروز موشک‌ها و پهپادهای شماست که با وجود موشک‌ها و پهپادهای شما دیگر آمریکا قدرت هوایی برتر جهان نیست، شما مستعزه شاهد سازیش خود آمریکا کپی میکنه.